طرف دیگر فینال جام باشگاه‌های جهان، یکی از دو تیم چلسی قهرمان باشگاه‌های اروپا و مونترای مکزیک قهرمان باشگاه‌های آمریکای مرکزی شمالی خواهد بود که امروز بازی دارند. و دو شناگر شرکت کننده ایران در مسابقات شنای استخر کوچک قهرمانی جهان در استانبول در 100 متر حذف شدند. در رده‌بندی نهایی افشین عسکری در 100 متر پروانه 60 شد و جمال چاوشیفر در 100 متر پشت در ردیف 49 قرار گرفت. این دو شناگر فردا جمعه در 50 متر شرکت خواهند کرد.
حبیب روشنزاده بود و خبرهای ورزشی ایران و جهان. و اما برگشتیم به استودیوی خبر رادیو فردا. 7:30 به وقت تهران و ساعت 5 بامداد به وقت پراگ، جایی که ما رو میشنوید. در ادامه ابتدا خبرها رو بشنویم، بعد از اون بخشایی که خواهید شنید بعد از خبر، بی نتیجه ماندن نشست اوپک برای تعیین رئیس تازه رو خواهید شنید، گزارشی در این باره داریم. مروری کوتاه خواهیم داشت بر چند خبر حوزه هنر و فرهنگ در ایران. تورق مطبوعات امروز صبح تهران رو خواهیم داشت. یادی از راوی شانکار خواهیم کرد، نوازنده اسطوره‌ای سیتار که دیروز درگذشت، و البته باز هم پیام‌های شنوندگان. و قبل از هر چیز بریم سراغ خبرها. به مدت 2 با حمید فاطمی خواهیم بود.
با سلام مجدد، عناوین خبرها را به اطلاعتون میرسونم. آمریکا میگوید حکومت بشار اسد علیه مخالفان به پرتاب موشک متوسل شده است. بیش از 120 کشور و سازمان بین المللی در نشست دوستان مردم سوریه در مراکش ائتلاف نیروهای مخالف و انقلابی سوریه را به رسمیت شناختند. مخالفان در مصر از مردم این کشور خواستند در همه پرسی شرکت کنند، در همه پرسی قانون اساسی، اما به پیشنویس قانون اساسی رأی منفی بدهند. هیئتی از آژانس بین المللی انرژی اتمی برای گفتگو درباره برنامه هسته‌ای ایران عازم تهران شد. معاونان کاترین اشتون و سعید جلیلی درباره زمان و مکان مذاکرات احتمالی هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 به طور تلفنی گفتگو کردند. رهبر ائتلاف مخالفان سوریه خواستار خروج کارشناسان نظامی ایران از سوریه شد. تیم ملی فوتبال ایران با تساوی بدون گل در مقابل بحرین در خطر حذف از رقابت‌های غرب آسیا قرار گرفت. سخنگوی فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی میگوید لایحه گذرنامه برای اصلاح محدودیت جدید در سفر زنان مجرد به دولت بازگردانده می‌شود. وزیر دفاع آمریکا روز چهارشنبه بدون اعلام قبلی وارد افغانستان شد. سازمان اوپک در نشست وین سقف تولید کنونی و دبیرکل فعلی را حفظ کرد و مراسم اهدای جایزه ساخاروف 2012 یا جایزه حقوق بشر اروپا بدون حضور نسرین ستوده و جعفر پناهی برندگان ایرانی این جایزه برگزار شد.
سپاسگزارم حمید فاطمی بود. و اما سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک روز چهارشنبه در نشست یک روزه خود سقف تولید نفت رو تعیین کردند، اما نتونستن بر سر انتخاب دبیرکل جدید برای این سازمان به توافقی برسن. همکارم فریدون زرنگار این موضوع رو در گزارش خودش با جزئیات برای شما مطرح خواهد کرد.
روز چهارشنبه 162 کنفرانس یک روزه کشورهای صادرکننده نفت عضو اوپک در وین پایتخت اتریش برگزار شد. اعضای اوپک در این نشست نتوانستند بر سر انتخاب دبیرکل جدید به توافق برسند. بنابراین عبدالله سالم البدری دبیرکل لیبیایی فعلی اوپک در مقام دبیرکلی به طور موقت ماند. کشورهای صادرکننده نفت عضو اوپک در نشست وین خود سقف تولید روزانه کشورهای عضو را 30 میلیون بشکه برای سال آینده تعیین کردند. عبدالکریم اللیبی وزیر نفت عراق که ریاست کنفرانس را بر عهده داشت در سخنرانی افتتاحیه کنفرانس گفت در پایان سال چشمانداز بازار نفت نامطمئن است که دلیل آن ناروشن بودن چشمانداز اقتصاد جهان است. به گفته وزیر نفت عراق، ترکیبی از کند شدن آهنگ رشد اقتصادی در جهان، بحران در حوزه یورو از ابتدای سال جاری میلادی باعث تجدید نظر در میزان نیاز اقتصاد جهان به نفت شده است. به گفته وزیر نفت عراق انتظار نمی‌رود که تغییر محسوسی در این روند در سال آینده پیش آید. اگرچه سه کشور ایران، عربستان و عراق نامزدهای خود را برای مقام دبیرکلی اوپک معرفی کرده بودند، اما اعضای اوپک نتوانستند بر سر انتخاب دبیرکل جدید به توافق برسند. نصیر شیرخانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل نفتی در لبنان، به رادیو فردا میگوید اختلافات موجود میان کشورها مانع انتخاب دبیرکل جدید میشود.
انتخاب دبیرکل اوپک نوبتی نیستش. انتخاب بر مبنای اتفاق آرا هستش. کسی میتونه دبیر کل بشه که تمام رأی رو بگیره، ولی در سالهای اخیر شاید بشه گفتش که سه دهه هستش که نه کاندید ایران دبیر کل اوپک شده نه کاندید عربستان، به خاطر اون مشکلات که همیشه بین ایران بوده و عربستان، و موقعی هم که صدام سر کار بود به خاطر مشکلاتی بود که بین ایران و کشورهای عربی وجود داشت، به خاطر اینه که اتفاق آرا به دست نیومد و دبیر کل اوپک انتخاب نشد جدیدی و دبیر کل کنونی به کار خودش ادامه بده.
یک روز پیش از برگزاری اجلاس اوپک، آخرین گزارش ماهانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک برای سال جاری میلادی عصر روز سه‌شنبه منتشر شد. این گزارش که بر اساس منابع کارشناسی خود اوپک و آمار سازمانهای بین‌المللی معتبر تایید شده است، حکایت از کاهش حجم تولید نفت ایران در ماه نوامبر دارد. برابر گزارش اوپک، تولید نفت ایران در ماه گذشته میلادی به 2,683,000 بشکه در روز رسیده است که نسبت به متوسط تولید نفت ایران در سال گذشته روزانه 945,000 بشکه کاهش نشان می‌دهد. با احتساب کاهش 1,000,000 بشکه تولید نفت ایران در سال 2012، این کشور بیش از 40 میلیارد دلار از درآمدهای مستقیم نفتی خود را از دست داده است. در گزارش وزارت نفت جمهوری اسلامی به اوپک اما اعلام شده است که ایران در ماه نوامبر با تولید 3,708,000 بشکه در روز نه تنها کاهش تولید نداشته است، بلکه 132,000 بشکه هم بیشتر از مدت مشابه سال قبل تولید کرده است.
گزارش فریدون زرنگار رو میشنیدید. و ما در ادامه باز هم سری بزنیم به صفحه فیسبوک رادیو فردا. ما خبری رو در این صفحه پابلیش کردن همکارانم، موی که مدیر برج آزادی میگه 8 ساله که آب به این برج نفوذ میکنه و تأکید کرده که اگر جلوی این مسئله گرفته نشه اتفاقات ناگواری برای برج آزادی رخ خواهد داد. خبر مفصله و بسیاری از شما آمدید اینجا نظر دادید، من بخشی از این نظرها رو اینجا قرائت میکنم. نوید KH نوشته که برج آزادی اهمیتش بیشتر از پاسارگاد، تخت جمشید و غیره که نیست هست. خسرو پاکبان گفته اگر اسمش برج آقا یا امام می بود شاید در نگاهداریش بیشتر کوشش می شد. خسرو بزرگ گفته که هدف اینها تخریب برج شهیاده. ماندانا گفته وقتی یک عده مسئول مملکت باشن و مردم هم یک عده بیورزه مسئول مملکت باشن و مردم هم که هیچی نگم بهتره، میخواین چی بشه؟ واقعا جای تأسف داره. رضا مهتدی گفته که ماشالله تو هر شهری هر آثار باستانی و طبیعی پیدا میشه که مردم از دیدنش لذت میبرن و به خودشون میبالن، به طور سیستماتیک و تدریجی در حال تخریبن همه اینها. از زاینده رود اصفهان بگیر تا دریاچه ارومیه، آثار باستانی هم که شبانه با پتک تخریب میشه، مجسمه های میادین هم که نابود شدن، همه کتاب تاریخ هم سانسور میشه. هدف ریشه کنی فرهنگ ایران زمینه، چون حکومت به یک ملت بی رگ و ریشه خیلی ساده تر نیاز داره. و پاکان نوشته که بنابراین پروژه تخریب شهیاد یا آزادی هم رقم خورده، تخریب عامدانه و نامحسوس هرچه نشان از روزگار خوب گذشته داره اینها نابود خواهند کرد. و روح الله توکلی گفته که مطمئنن اگر برج آزادی قدمگاه یکی از امامان بود و یا یکی از وسایل آقایون در اونجا مدفون بود، کل برج آزادی رو از طلا و نقره بازسازی می کردند. قبل از محسن گفته قبل از شروع فتنه دیگه این محل باید به بهانه مسدود بشه، یکی از عوامل فتنه همین برجه. و نیکو عیسی مسیح گفته که تمام زندانیان سیاسی در ایران رو آزاد کنید و به حقوق جهانی بشر احترام بگذارید. امیر یعقوبزاده گفته این حکومت کمر به نابودی آثار باستانی و ملی ایران بسته، هر روز خبر از تخریب حداقل یکی از این آثار به گوش میرسه. و یاسر هم میگه که هرچی که اسم و بوی از آزادی میده رو نابود میکنن، اینم نابودی یک اثر تاریخی مربوط به آزادی. محمد صادق شکرگزار گفته مطمئنن اسم اصلی این برج شهیاده، کدوم آزادیه، کاش حرمت آزادی رو نگه می داشتن. من لازمه تذکر بدم که این دیدگاهایی که من قرائت کردم نظرگاه شنوندگان ماست که به صفحه فیسبوک رادیو فردا رفتن و درباره خبرها دیدگاهشون رو با ما و شما در میون گذاشتن و هیچ کدوم از این نظرگاه ها دیدگاه‌های رادیو فردا نیست. در ادامه فرصتی است تا سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا که نظرگاهشون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته ما گذاشتن. بخشی از اونها رو همکارانم انتخاب کردن برای این ساعت.
من مورد مسکین چطوره میخواستیم نظر بدیم، خواستیم خواستار آزادی وی رو میشنویم و انشالله که هرچه زودتر ایشون بتونن به آزادی مطلق دست یابن و بتونن در کنار خانوادهشون به زندگی خودشون ادامه بدن. ممنون، تشکر از تبریز، خدا.
این جریان ستاره بهشتی هم دارن ماسمالیش میکنن، وکیلش اینا همه دارن ماسمالیش میکنن، یه جوری سرتش بوجن. شما مگه نمیدونین این چجوری کشته شده؟ هم تا علکی آدم یه شای بره کشته بشه؟ خیلی ساده است که رادیو فردا این صحبت رو پخش میکنه.
من از آقای خامنه‌ای تقاضا دارم، این خواهد جوان های مردم بدبخت شد، بیچاره شد، شما پاد خدا چی جواب میدین؟ میتونین جواب بدین؟
از تو با تدریه زنگ بزنم و با این آقای احمدی نژاد بفرمایین که تورم جامعه رو اینقدر بالا بردن که هر مغازه با این مغازه دیگر قیمت ها دو برابر تفاوت داره. لطفا با آقای احمدی نژاد گوش بدین.
با سلام، اینا که مشکلشون اینه که چه کسی انتخاب میخواد بشه یا چه کسی رو مجلس را پیدا میکنه، همه کارش آقای خامنه ایه دیگه، دیگه پرسیدن نداره که. بلان از ایشون بپرسن امسال چه کسی رو میخواد بری.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب میرسیم به بخش مرور چند خبر حوزه هنر و فرهنگ. مثل هر بامداد برنامه صبحانه با خبر با کارشناس فرهنگین برنامه خواهیم بود، با فرج سرکویی. صبحتون بخیر آقای سرکویی.
سلام میکنم به شما قاسم تر و به شنوندگان عزیز، از صبح بخیر.
آقای سرکویی، در حوزه سینما ظاهرا این تحریم مجموعه سینمایی آزادی که یکی از مهمترین مجموعه سینمایی کشورم هست حواشی بسیاری پیدا کرده، در این باره از طرف شورای صنفی نمایش در واقع این تحریم، اگر ممکنه جزئیات بیشتری رو در این باره با شنوندگان در میون بگذارید.
خب سینما آزادی متعلق به حوزه هنری هست و چندی پیش اعلام کرده بود که من فیلم‌هایی رو که با مجوز وزارت ارشاد قراره نم به نمایش در بیان من نمایش نخواهم داد، بلکه خودم مجددا بررسی می‌کنم و اعلام کرد که بعضی فیلم‌ها رو من نمایش نخواهم داد در مجموعه خودم چون ضد ارزشی هستند. در مقابل این اقدام سازمان سینمایی وابسته وزارت ارشاد و شورای صنفی که نهاد سینماگران مستقل بخش خصوصی است اعلام کردند که تا وقتی چنین هست ما هم حواله نمایش فیلم برای سینماهای مربوط به حوزه هنری از جمله سینما آزادی صادر نخواهیم کرد. و توجه بکنید که حوزه هنری متعلق است به سازمان تبلیغات اسلامی که نهادی بسیار قدرتمندی هست، از حمایت روحانیت محافظه‌کار برخوردار هست و رقیبی است برای وزارت ارشاد. در آخرین خبرها اعلام شد که حجت الاسلام خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قراردادی بسته با وزیر ارشاد آقای محمد حسینی که در اون قرارداد قبول کرده که مدیریت سینما آزادی رو به شهرداری واگذار بکنه و بدین سان مسئله حل بشه. اما مدیر سینما آزادی اعلام کرد که چنین نیست و قرار است که مدیریت رو به هیئت مدیره مؤسسه آزادی واگذار بکنن که حوزه هنری انتخاب میکنه. در مقابل این اقدام آقای سدیا هاشمی رئیس شورای صنفی نمایش اعلام کرد که تا وقتی که حوزه هنری قانون رو قبول نکنه و بپذیره که فقط وزارت ارشاد سانسور بکنه و خودش دست به سانسور نزنه، ما از صدور حواله نمایش برای سینما آزادی و دیگر سینماهای وابسته به حوزه هنری خودداری خواهیم.
خب از سینما عبور کنیم، سری بزنیم به حوزه نمایش و تئاتر، جایی که نمایش ترن به کارگردانی نیما دهقان اون هم دوچار یک سری حواشی شده اجراش بر صحنه.
این نمایش رو حمیدرضا آذرنگ نوشته و قرار بود در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه بره. داستان هشت شهید گمنام هست که در یک سفری در قطار روایت‌های خودشون رو میگن. این نمایش 3 ماه تمرین شد، اما شورای نظارت و ارزشیابی وابسته به وزارت ارشاد در آخرین لحظات اعلام کرد که 2 بخش اصلی از این نمایش باید حذف بشه. یکی نقش یک فرزند شهیدی که 12 تا سوال از پدرش می‌کنه و دیگری نقش یک زنی که همسر یک جانباز قطع نخایی هست. وقتی این دو بخش هست بشه، نمایش انسجام خودش رو از دست میده، بنابراین سرنوشت این نمایش هنوز معلوم نیست.
و اما در نمایشگاه‌های تهران، نمایشگاهی از عکس‌های عکاس ناماشنا نیوشا توکلیان قرار هست ویدیو و عکس‌هاش به نمایشگاهی بیاد در تهران. در این باره هم به علاقمندان یک سری اطلاعاتی اگر هست بفرمایید. خواهش می‌کنم.
این نمایش با عنوان نگاه کن فردا در گالری آران افتتاح خواهد شد. توکلیان از عکاسان بسیار مشهور هستش، بعضی از آثارش در موزه های مشهور در لس آنجلس و دیگر موزه ها وجود داره و برای نشریات مختلفی مثل تایم و نیوزویک کار کرده و طبیعتا نمایشگاه جالب توجه خواهد.
سپاسگزارم از فرج سرکوهی که در این بخش خبری هم مثل هر بامداد با ما بود.
منم از شما متشکرم. تا برنامه
خب برمیگردیم به روزنامه‌های صبح تهران و تورقی بر صفحات داخلی اونها، این بار با همکارم شهرام رفیزاده. شهرام، از روزنامه خراسان آغاز بکنیم که واکنش‌ها نسبت به پیشنویس جنجالی اصلاح قانون تامین اجتماعی رو موضوع یکی از گزارش‌هاش کرده در صفحات داخلی صفحه اجتماعیش.
مرداد، روزنامه خراسان در این گزارش تاکید کرده که با انتشار اخباری که از هفته گذشته به رسانه‌ها راه پیدا کرد درباره پیشنویس اصلاح قانون سازمان تأمین اجتماعی، تشکل‌های کارگری و فعالان کارگری در ایران واکنش نشون دادن و نسبت به این تغییرات اعتراض دارن. اونطوری که روزنامه خراسان نوشته، یکی از اهداف سازمان تأمین اجتماعی از این تغییرات این هست که 5 سال به سن بازنشستگی زیاد بکنه قدرت مدیر عاملش رو که در حال حاضر آقای سعید مرتضوی دادستان سابق تهران هست به شکل بی حدی افزایش میده و موارد مشابه که اعتراض تشکل‌های کارگری رو به دنبال داشته. جواد زمانی یکی از کسانی که روزنامه خراسان با او به عنوان کارشناس مصاحبه کرده تاکید کرده که هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی از این تغییرات اطلاع ندارن. آقای آرش فراز دبیرکل مجمع نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی گفته که این تغییرات موجب کاهش تعهدات تامین اجتماعی خواهد شد و علی بیگی رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار هم گفته که افزایش سن بازنشستگی به گسترش بیشتر بیکاری در ایران منجر خواهد شد.
و اما روزنامه اعتماد از جدال لفظی موسوی لاری و فرزند اسدالله لاجوردی درباره خشونت با زندانیان سیاسی در دهه 60 خبر میده.
روزنامه اعتماد گزارشی منتشر کرده و نوشته که هفته گذشته آقای عبدالواحد موسوی لاری که از روحانیونی هست که به آقای خمینی در سالهای ابتدایی انقلاب نزدیک بوده و در دوره اصلاحات هم وزیر کشور بود مصاحبه‌ای کرده و در اون مصاحبه تاکید کرده که آیت الله خمینی کارهای صادق خلخالی و اسدالله لاجوردی رو قبول نداشت و به همین دلیل اون اعلامیه 8 ماده‌ای رو صادر کرد و خواستار برکناری آقای اسدالله لاجوردی هم شده بود و ایشون رو کنار گذاشت. اما روزنامه اعتماد نوشته که حسین لاجوردی فرزند آقای اسدالله لاجوردی پاسخی داده به موسوی لاری و گفته که پدر من در اون سال‌های ابتدای انقلاب وقتی به زندان اوین رفت، زندان اوین رو به گل و چمن آراست. البته فرزند آقای لاجوردی توضیح نداده که این گل و چمن رو آقای لاجوردی که به خشونت طلبی و خشونت با زندانیان شهرت داره چگونه آبیاری کرده.
و اما روزنامه همشهری که کمبود دارو رو در گزارشی نتیجه اختلاف وزارت بهداشت و بانک مرکزی دونسته.
روزنامه همشهری نوشته که اختلاف بانک مرکزی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بر سر عرض دارو بالا گرفته و همین روز گذشته بار دیگر مرضیه وحید دستیاری وزیر بهداشت اعلام کرده که از مجموع 2.5 میلیارد دلاری که دولت متعهد بود به عنوان عرض دارویی اختصاص بده تاکنون فقط 850 میلیون دلار عرض در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته. اما روزنامه همشهری نوشته که همزمان یک مقام ارشد بانک مرکزی که نخواسته اسمش افشا بشه اعلام کرده که اظهارات مرضیه وحید دستجردی درست نیست و بانک مرکزی پول رو در اختیار وزارت بهداشت قرار داده، اما وزارت بهداشت به جای دارو لوازم آرایشی وارد کشور کرده.
خب فرصتی نیست تا نگاهی کنیم به سایر روزنامه. فقط من بگم که روزنامه بهار هم مطلبی کار کرده با این تیتر که به دلیل سهل‌انگاری نماینده ایران در یونسکو ساز تار به عنوان میراث معنوی جمهوری آذربایجان به جای ایران ثبت شده. سپاسگزارم از شهرام رفیع‌زاده که در این تورق روزنامه صبح تهران هم بابا همراه بود.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ .com هر پنج شنبه مجله شامگاهی.
خب در ساعت 7:50 به وقت تهران هستیم. 5:20 بامداد به وقت پراگ، جایی که صدای ما رو میشنوید. از شما دعوت میکنم که همینطور که شنیدید شنوندگانی هم در طول برنامه ما دیدگاهشون رو پخش کردیم، با ما تماس گرفته بودن، نظرگاهشون رو گفته بودن، شما هم با ما تماس بگیرید، دیدگاهتون رو برای پیامگیر 24 ساعته ما بگذارید درباره این تصویری شدن برنامه صبحانه با خبر که از ساعت 7 صبح تا 8 صبح یک ساعت از برنامه 90 دقیقه صبحانه با خبر رو میتونید به صورت تصویری ببینید روی موج تلویزیونی، روی ساتلایت هایی که در واقع وی او ای رو میتونید از اون طریق دریافت بکنید. نظرتون رو بدید، اگر انتقادی دارید، اگر پیشنهادی دارید، بسیار به ما کمک خواهد کرد. در ادامه باز هم سری بزنیم به شنوندگان و تعدادی دیگه از نظرگاه های شنوندگانمون رو بشنویم.
من از مجامع بین المللی پیشنهاد میکنم که از این مذاکرات هسته‌ای دست بردارن. آیا واقعا شماها میدونید با کی مذاکره میکنید یا اینکه فکر میکنید علی آباد شهریه؟
آقای رهبر، احتیاج نیست که جمعیت زیاد بکنید، همین جمعیتی که دارید نگهداری بکنید که حتی در آتش داری می سوزن. آیا شما واسه بچه هایتون هم همینطور فکر میکنی؟ آقای رئیس جمهور، شما بفرمایید برق زیادی داریم به کشور دیگه، چرا کلاس های آموزشی رو با برق گرم نمی کنید؟
آقا سلام، خسته نباشید. من یه سوالی دارم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز. ما هر دفعه رأی دادیم یه کسی دیگه رئیس جمهور شد، این دفعه چیکار کنیم؟ رأی بدیم یا رأی ندیم وایسیم اینا رو نگاه کنیم؟ همین سوال من بود.
میخواستم بگم که بوی تعفن نزول و ردا مملکت ما رو از جا برداشته و این میدونیم به خاطر چیه؟ مردم همه به دهکار بانک ها شدن، همه که نه، یه عده زیادی. و قبلا میگفتن ایرانی باید گرسنه باشه که هیچی نگه، اما حالا ارتقا پیدا کرده، میگن باید گرسنه بدهکار باشه که هیچی نگه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب من باز هم سری میزنم به فیسبوک رادیو فردا. خبری داریم اونجا که از قول ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی و عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، که نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه ایران نوشته و گفته که مفاسد بازجویان شما روی شکنجهگران ساواک رو سفید کرده. خبر مفصله. بسیاری از شنوندگان باز اینجا هم نظر دادن و خبر رو تایید کردن. من چند تایی از این خبرها رو میخونم. مریم مولر نوشته که ساواک رو با بازجویان این رژیم مقایسه کردن، خنده داره، اکثر داستانهای شکنجه هم از خودشون درآورده بودن، حالا اینها میخوان که جور دیگری وانمود کنن. چیزی که بهرنگ امان نوشته، چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. و پاکان نوشته 99% داستانهای مربوط به ساواک قصه پردازی صرف بوده، همانطوری که ادعای 50,000 کشته در انقلاب 57، کشتن صادق هدایت، تختی، صمد بهرنگی، علی شریعتی، مصطفی خمینی و غیره، مقایسه سازمان امنیت سابق که گل سرسبد سازمان‌های امنیتی بود با این آدمخواران فقط وقاحت می‌خواد. و سپیده آشنا نوشته اینجاست که میگن صد رحمت به کفندوز اولی. و بابک رستمی میگه این موضوع صحت داره، امیدوارم مسئولین فکری به حال این قضاوت و بازجویان بکنند که فردا دیره. اینها نظرگاه شنوندگانه و البته که نظرگاه رادیو فردا نیست. در ادامه برنامه بردیا افشین همکارم برنامه موسیقی رو برای شما مثل هر روز صبح تهیه کرده که ویژه راوی شانکاره. راوی شانکار نوازنده و سیتار نواز در واقع اسطوره هندی است که در سراسر جهان چهره بسیار شناخته شده است و روز گذشته چشم از جهان فرو بست. این ویژه برنامه رو به مناسبت درگذشت راوی شانکار بشنویم.
صبح بخیر، براتون روز خوبی رو آرزو میکنم. فضای موسیقی جهان در 24 ساعت گذشته شاید بیشتر از همه چیز تحت تأثیر خبر تکون دهنده مرگ راوی شانکار، استاد موسیقی هند بود. خانواده او خبر دادن این هنرمند پس از عمل جراحی بر روی قلبش در سن 92 سالگی درگذشته. شانکار کسی بود که ساز هندی سیتار رو به جهان معرفی کرد و موسیقی هندوستان رو به غرب عرضه کرد. راوی شانکار در شهر مقدس واناراسی که اون زمان بنارس خونده میشد در شمال هند به دنیا آمد. در 10 سالگی به پاریس پایتخت فرانسه رفت، به گروه 6 نفره برادرانش پیوست و رقاصی میکرد و سازهای هندی آموخت. او در نوجوانی در دهه 30 میلادی فرصت پیدا کرد با گروه برادرانش در نقاط مختلف اروپا و آمریکای شمالی اجرا کنه و با فرهنگ غربی از جمله سینما و موسیقی غرب آشنا شه. اما با آغاز جنگ جهانی دوم به هند برگشت و به صورت جدی موسیقی رو آغاز کرد. او شاگردی علاءالدین خان از بزرگان موسیقی هندوستان رو در قرن 20 کرد و بعد همه زندگیش رو وقف موسیقی هندوستانی کرد. یک دهه پس از جنگ جهانی دوم در میانه های دهه 50 میلادی فرصت همکاری با یهودی منوهین نوازنده برجسته ویولون قرن 20 جهان را پیدا کرد. به این ترتیب موفق شد موسیقی هند رو به مخاطبین غربی عرضه کنه. در دهه 60 میلادی بود که او تونست موسیقی خودش رو برای گستره بیشتر از مخاطبان غربی ارائه کنه. در میانه های دهه 60 جورج هریسون از اعضای گروه بیتل ها به موسیقی هند و ساز سیتار علاقمند شده بود. احتمالاً هریسون اولین کسیه که در موسیقی پاپ غربی از ساز سیتار استفاده کرده. صدای این ساز رو میشه در آهنگ نروژین بود از گروه بیتل ها شنید.
جامعه مجله اجتماعی رادیو فردا.
خود شرایط درس خوندن توی ایران متاسفانه سخت.
برای کشور ایران اصلا چنین چیزی پسندیده نیست.
ما نمیدونیم در چه جامعه جهنمی زندگی میکنیم. همه داریم به هم آسیب میزنیم و آسیب میبینیم.
خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
خب من باید عرض کنم که یک ساعت ابتدایی برنامه صبحانه با خبر رو به پایان میبریم. تا ثانیه‌های دیگه از روی تصویر، از روی ساتلایت به صورت تصویری هم قطع خواهیم شد، اما ادامه این برنامه رو میتونید همچنان به صورت رادیویی از همون امواج و ایستگاه‌های همیشگی ما از رادیو فردا دنبال بکنید. ما هر صبح از 7 بامداد تا 8 و نیم بامداد به وقت تهران با شما هستیم که یک ساعتش تصویری خواهد بود. در ساعت 8 بامداد به وقت تهران هستیم، 5:30 بامداد به وقت پراگ. با من مرتاد قاسمفر همچنان در برنامه صبحانه با خبر همراه هستید. 30 دقیقه به پایان این برنامه همچنان باقی مونده. مقدار زیادی باز هم گزارش و خبر خواهیم داشت برای شما، با ما بمونید. پیش از این که سراغ گزارش ها بریم، باز هم با حمید فاطمی همکارم در استودیوی خبر همراه خواهیم شد و سری خواهیم زد به خبرهای ایران و جهان. حمید،
با سلامی دوباره. یک بانک ژاپنی هم به دلیل تخلف از مقررات تحریمی آمریکا به وزارت دارایی آمریکا جریمه می‌پردازد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، سخنگوی بانک توکیو میتسوبیشی روز پنجشنبه امروز گفت این بانک برای حل و فصل قضیه با پرداخت 8,600,000 دلار جریمه به آمریکا موافقت کرده است. بانک توکیو میتسوبیشی تحریم‌های آمریکا را در مورد ایران و کوبا برای انتقال پول نادیده گرفته بود. دیروز اعلام شده بود که بانک بریتانیایی HSBC به دلیل کمک به انتقال پول برای ایران، لیبی و قاچاقچیان مکزیک موافقت کرده است نزدیک به 2,000,000,000 دلار به آمریکا جریمه بپردازد. به گفته مقامات آمریکایی، حکومت سوریه علیه مخالفان موشک به کار برده است. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز چهارشنبه تایید کرد که استفاده از موشک و همچنین بمب‌های آتش‌سا در سوریه مشاهده شده است. وی به دلایل امنیتی نوع این موشک‌ها را توضیح نداد، اما برخی مقامات آمریکایی که هویتشان فاش نشده گفتند این موشک‌ها موشک اسکاد یا موشکی شبیه به آن بوده است. بیش از 120 کشور و سازمان بین المللی حاضر در کنفرانس بین المللی موسوم به دوستان سوریه، ائتلاف نیروهای انقلابی و مخالفان سوریه را به عنوان تنها نماینده مردم این کشور به رسمیت شناختند. این کنفرانس روز چهارشنبه در مراکش برگزار شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در بیانیه پایانی نشست تأکید شده است که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه مشروعیت خود را از دست داده است و باید از قدرت کناره گیرد. معاذ الخطیب، رهبر ائتلاف مخالفان سوریه، روز چهارشنبه از جمهوری اسلامی ایران خواست کارشناسان نظامی خود را که به حکومت بشار اسد کمک می‌کنند از سوریه خارج کند. معاذ الخطیب در نشست دوستان سوریه در مراکش از حزب الله لبنان نیز خواست تا افراد مسلح خود را از سوریه بیرون ببرد.
سپاسگزارم از حمید فاطمی که بار در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. و اما روز چهارشنبه جایزه آزادی اندیشه پارلمان اروپا در سال 2012 طی مراسمی رسمی در مقر این پارلمان در شهر استراسبورگ فرانسه به دو ایرانی تقدیم شد. نسرین ستوده، وکیل زندانی، و جعفر پناهی، کارگردان که به حبس و محرومیت از کار هنری محکوم شده. در غیاب این دو برنده جایزه ساخاروف، شیرین عبادی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح، و کوستا گوستاو، کارگردان مشهور یونانی، پیام‌های نسرین ستوده و جعفر پناهی رو برای نمایندگان پارلمان اروپا و رسانه‌های بین‌المللی قرائت کردند. همکار ما شهرام میریان از این ماجرا گزارشی تهیه کرده، با هم بشنویم.
24 سال پیاپی است که در اواخر فصل پاییز جایزه حقوق بشری پارلمان اروپا به نام آندرئی ساخاروف به کسانی که در دفاع از حقوق انسانها و آزادی اندیش و بیان گامهای خستگی ناپذیر برداشتند اهدا می شود. پارلمان اروپا در 5 آبان ماه امسال نسرین ستوده، وکیل زندانی، و جعفر پناهی، فیلمساز ایرانی، را به عنوان برندگان مشترک جایزه حقوق بشری خود در سال 2012 اعلام کرد. نسرین ستوده در حال حاضر سرگرم گذراندن محکومیت 6 سال زندان خود در اوین است و جعفر پناهی هم به 6 سال حبس تعزیری و 20 سال محرومیت از ساخت فیلم محکوم شده. از این رو این دو برنده جایزه سخاروف نتوانستند در مراسم دریافت جایزه مشترک خود در روز چهارشنبه در پارلمان اروپا در شهر استراسبورگ حضور یابند. در این مراسم پس از سخنرانی مارتین شولتز رئیس پارلمان اروپا، شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل به نمایندگی از نسرین ستوده به خواندن پیام این حقوقدان زندانی پرداخت.
آزادی خواهان ایرانی به جرم آزادی خواهی و استفاده از روش های کاملا مسالمت جویانه روانه حبس های طویل المدت شده اند. اینها همه نشان از یک حقیقت دارد: مشعل آزادی دست به دست می گردد اما خاموش نمی شود.
خانم شیرین عبادی که در مراسم اعطای جایزه حقوق بشری سخاروف پیام نسرین ستوده حقوقدان زندانی را در برابر نمایندگان پارلمان اروپا، تماشاگران و خبرنگاران اروپایی و بین المللی می‌خواند، این پیام را اینچنین به پایان برد:
بار دیگر مراتب سپاس و قدردانی و همچنین افتخار خود را بابت جایزه‌ای که با من تعلق گرفته است اعلام می‌دارم. من این جایزه را به تمامی زندانیان سیاسی ایران تقدیم می‌نمایم و بیش از همه به اقلیت‌های دینی که به نام اسلام، مذهبی که من پیرو آن هستم، بر آنان جفا روا داشته شده است. هموطنان بهایی و مسیحیان و همچنین معترضان انتخاباتی که با صبر و بردباری حبس را تحمل می کنند و دیگر زندانیان سیاسی، به ویژه وکیل شجاع آقای عبدالفتاح سلطانی که همواره با وجود تمام خطراتی که وی را تهدید می‌کردند امر دفاع از متهمان سیاسی و عقیدتی را بر عهده داشته، با تقدیم بهترین احترامات و با آرزوی تحقق حقوق بشر در سراسر جهان، نسرین ستوده، اوین، آذر ماه سال 1391.
در مراسم اعطای جایزه حقوق بشری پارلمان اروپا به نسرین ستوده و جعفر پناهی، کوستا گاوراس کارگردان سرشناس یونانی هم به نیابت از همکار ایرانی خود پیام جعفر پناهی را قرائت کرد و گفت جعفر پناهی جایزه خود را تقدیم کرده است به تمامی گمنامان راه آزادی و تمام کسانی که در سراسر جهان برای صلح گام برمی‌دارند.
I dedicate this prize to all the anonymous freedom fighters and all those who struggle for peace around the world.
کوستا گاوراس کارگردان یونانی در لابلای سخنان خود در پارلمان اروپا در شهر استراسبورگ فرانسه، سینمای ایران را سینمایی دانست که دارای ارزش‌های فرهنگی و فلسفی است و به این خاطر همواره جوایز بزرگ جشنواره‌های جهانی نصیبش می‌شود. پیش از خواندن پیام‌های نسرین ستوده و جعفر پناهی، مارتین شولتز رئیس پارلمان اروپا در مراسم اعطای جایزه سخاروف خواهان آزادی فوری نسرین ستوده شد. انور میرستاری عضو حزب سبزهای بلژیک که در این مراسم حضور داشت درباره این سخنان رئیس پارلمان اروپا اینطور به رادیو فردا گفته است:
در ابتدای برنامه رئیس پارلمان اروپا گفتش که پارلمان اروپا و ملت اروپا افتخار میکنه که این جایزه رو به خانم نسرین ستوده و آقای جعفر پناهی میدهن. رئیس پارلمان اروپا گفت که این جایزه در واقع جایزه است به ملت ایران و به مبارزین حقوق بشر. بعد گفتش خواهان آزادی خانم نسرین ستوده همچنان هستیم. درسته که دولت ایران اون محدودیت رو از دختر ایشون برداشته، ولی ما به مذاکرات و صحبت خودمون ادامه خواهیم داد که نسرین ستوده و دیگر زندانی سیاسی در ایران آزاد بشن.
در پایان مراسم اعطای جایزه حقوق بشری پارلمان اروپا به نسرین ستوده و جعفر پناهی، برندگان غایب این جایزه بخشی از سمفونی شماره 9 بتهوون، آهنگساز معروف آلمانی، نواخته شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب من میخوام بازم از شما دعوت بکنم که حتما به فیسبوک ما سری بزنید، اونجا خبرهای ما اونجا هست، میتونید دیدگاهاتون رو اونجا بگذارید، نظرگاهاتون رو بدید با سایر شنوندگان ما که به این صفحات رجوع میکنن، هم تبادل نظر بکنید. در این حال پیامهای شما رو هم در صورتی که توهینی در اون نباشه به هیچ شخص حقیقی حقوقی از طریق حداقل این برنامه صبحانه با خبر خوانده خواهد شد، قرائت خواهد شد و سایرین هم در جریان قرار خواهند گرفت. به عنوان مثال من یکی از همین خبرها رو انتخاب میکنم و چند تا از پیغام‌های زیر اون رو برای شما قرائت میکنم. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران در گزارش سالانه خودش از ترکیه، ایران و چین به عنوان بزرگترین زندان خبرنگاران و روزنامه‌نگاران در جهان نام برده و در عین حال این کمیته که مقرش در نیویورک هم هست، ایران رو با داشتن 45 روزنامه‌نگار زندانی در رده دوم جهانی دسته‌بندی کرده. در واقع رده دوم متعلق به ایران هست. خب شما آمدید نظر دادید اینجا، یکی از شنوندگان به نام بهمن باخشیرین آمده گفته که وقتی در کارهای بشر دوستانه مقام نمی آوریم، در کارهای ضد بشری حتما اول یا دوم هستیم. لاله لادن گفته خدا رو شکر، اما اگه یکم دیگه تلاش بکنیم میریم واسه قهرمانی و مدال طلا. امیر یعقوب زاده گفته ما که اینقدر تلاش کردیم واسه چی دوم شدیم؟ یعنی از ما شایستر هم برای این مقام وجود داره؟ و سما کاظمی گفته همیشه تو همین چیزا اول و دوم میشه این حکومت. این پیام های شنوندگان بود، نظرگاه رادیو فردا نیست، ولی شما میتونید به این صفحه رجوع بکنید، دیدگاهاتون رو مطرح بکنید، ما میتونیم این دیدگاه ها رو در صورتی که هیچ توهینی در اونها به شخصیت های حقیقی حقوقی نباشه در این برنامه قرائت بکنیم.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
آزمایش موشکی کره شمالی محکومیت جهانی رو در پی داشته. همکارمون نادر صدیقی در این باره گزارشی تهیه کرده، بشنویم.
در مراکش نمایندگان 130 کشور از جمله قدرت‌های بزرگ باختری، ائتلاف جدید نیروهای مخالف حکومت بشار اسد را نماینده مشروع ملت سوریه خواندند و آن را به رسمیت شناختند. اندکی پس از این پیروزی سیاسی در عرصه جهانی، معاذ الخطیب رهبر ائتلاف مخالفان سوریه روز چهارشنبه از جمهوری اسلامی ایران خواست تا کارشناسان نظامی خود را که به حکومت بشار اسد کمک می‌رسانند از سوریه خارج کند. آقای خطیب این خواسته خود را در نشست دوستان سوریه در مراکش بیان کرد و گفت ما از حکومت ایران می‌خواهیم تا تمام کارشناسان خود را از سوریه خارج کند و از رهبران گروه حزب الله لبنان نیز می‌خواهیم تا همه جنگجویان خود را از این کشور بیرون ببرند، چرا که خون آنها نباید در مسیر دفاع از رژیمی سنگدل و به تاریخ پیوسته هدر برود. جمهوری اسلامی ایران متهم است که در جریان 21 ماه قیام گروه‌های مختلف مردمی علیه حکومت بشار اسد با فرستادن کارشناسان خود و تجهیزات نظامی به سرکوب اعتراض‌ها در سوریه کمک کرده است. مقام‌های تهران این اتهام را رد می‌کنند و در مقابل قدرت‌های خارجی را به دلیل آنچه ارسال سلاح برای شورشیان عنوان کرده است در خشونت‌های سوریه مقصر قلمداد می‌کنند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه 21 آذر ماه در سخنانی گفت که مقصران وضعیت کنونی در سوریه کسانی هستند که آن را به جنگ داخلی و تخریب و برادرکشی کشاندند. به گفته آقای خامنه ای همه خواسته های ملت ها باید از روش های متعارف و بدور از خشونت برآورده شوند. به گزارش خبرگزاری رویترز، معاذ الخطیب رهبر ائتلاف مخالفان سوریه در نشست مراکش همچنین تأکید کرد که در صورتی که رژیم بشار اسد از سلاح‌های شیمیایی علیه مخالفان استفاده کند، قدرت‌های جهانی به ویژه روسیه مسئول خواهند بود. رویترز می‌نویسد در گردهمایی قدرت‌های بزرگ در مراکش روسیه و چین حضور نداشتند. در مسکو روز چهارشنبه سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت:
من از دریافت این خبر که ایالات متحده به گفته آقای باراک اوباما ائتلاف مخالفان را به عنوان تنها نمایندگان مشروع مردم سوریه به رسمیت شناخته، دچار شگفتی شدم. این امر با توافقهای پیشین و از جمله بیانیه ژنو که چشمانداز یک گفتگوی فراگیر سوریه را با شرکت نمایندگان دولت از یک سو و نمایندگان مخالفان از سوی دیگر ترسیم می‌کرد، منافات دارد.
باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده به رسمیت شناختن ائتلاف ملی نیروهای مخالف و انقلابی سوریه را در گفتگویی با شبکه تلویزیونی ABC اعلام کرد.
We've made a decision that the Syrian opposition coalition is now inclusive enough.
ائتلاف اپوزیسیون سوریه همینک شکلی فراگیر دارد و بازتاب دهنده طیف گسترده مخالفان است و به اندازه کافی مردم سوریه را نمایندگی می کند. بنابراین تصمیم گرفته ایم تا این ائتلاف را به عنوان نماینده مشروع سوری ها به رسمیت بشناسیم.
ائتلاف مخالفان حکومت بشار اسد با فشار و ترغیب ایالات متحده تشکیل شده، اما روند به رسمیت شناختن این ائتلاف از سوی آمریکا در هفته‌های اخیر با کمی کندی روبرو شده بود، زیرا نگرانی‌هایی در خصوص ارتباط بخشی از این ائتلاف با گروه‌های تندرو وجود داشت. آقای اوباما در مصاحبه روز سه‌شنبه خود با شبکه خبری ABC به این موضوع اشاره کرد و گفت عنصر کوچکی نیز از افراد مخالف رژیم اسد هستند که در اصل وابسته به القاعده در عراقند و ما این گروه را که النصره نام دارند یک سازمان تروریستی می‌دانیم. گروه النصره با وجود اینکه در اقلیت قرار دارد، اما تاکنون یکی از مؤثرترین گروه‌ها در نبردهای مخالفان برای براندازی رژیم اسد بوده و به این خاطر نگرانی‌هایی در مورد اینکه هدایت شورش 21 ماهه علیه بشار اسد به دست این گروه بیفتد نیز وجود دارد.
همچنان در برنامه صبحانه با خبر با رادیو فردا همراه هستید. اعتراض ها به پیشنویس قانون کار پس از اون که لایحه اون روز 14 آذر ماه از سوی دولت به هیئت رئیسه مجلس ارسال شد شدت گرفته. بهروز کارونی در این باره گزارش میده.
بحث تغییر قانون کار از زمان طرح توسط دولت محمود احمدی نژاد نگرانی تشکل‌های کارگری را در مورد آنچه پایمال شدن حقوق کارگران نامیدند برانگیخت. این نگرانی در شرایطی عنوان شد که دولت از انتشار پیشنویس تغییر قانون کار نیز خودداری کرد. با این همه به مرور زمان برخی از موادی که قرار است تغییر کنند به رسانه‌ها راه یافتند که انتقاد گسترده تشکل‌های کارگری مانند اتحادیه آزاد کارگران ایران، سلیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، کانون مدافعان حقوق کارگر، خانه کارگر و کانون عالی شوراهای اسلامی کار را به دنبال داشت. منتقدین به رسمی شدن امضای قراردادهای موقت برای مشاغل دائمی، تسهیل شرایط اخراج کارگران، کاهش روزهای مرخصی و حذف اضافه کاری معترضند. حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز اشاره کرده که در پیشنویس تغییر قانون کار امتیازهای قابل توجهی به دولت و کارفرما داده شده است. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی در پنجمین ویژه‌نامه کارگری خود نیز نوشت دولت احمدی نژاد در آخرین ماه‌های باقی‌مانده عمرش در تلاش است تا با تغییر قانون کار حداقل‌های حمایتی قانونی از کارگران را پایمال کند. بهروز خباز فعال کارگری مقیم سوئد در مورد این تغییرات بیشتر می‌گوید.
این مواد واقعاً اون چیزیه که در رابطه با معیشت کارگرا واقعا مهمه، موقعیت معیشتیشون رو صد البته پایین‌تر میبره. مثل موضوع دستمزد که با توجه به وضعیت اقتصادی کشور باید تعیین بشه، 40% که به اضافه کاری در روزهای تعطیل تعلق میگیره حذف شده تو این اصلاحیه که فکر کن به کارگرها تو این وضعیت اقتصادی میرن برای اضافه کاری دیگه. این اضافه کاری از قبل این اضافه کاری ها 150,000 الی 200,000 تومان شاید نصیبشون میشه. با این اصلاحی ها دیگه نمیشه.
با این همه مدافعان تغییرات در قانون کار میگویند دولت میخواهد میزان سرمایه گذاری و اشتغال در ایران افزایش یابد و از این رو مناسبات کار باید تغییر کند تا سرمایه گذاران داخلی و خارجی رغبت بیشتری در مورد سرمایه گذاری داشته باشند. اما صادق کارگر، فعال سندیکایی مقیم نروژ، عقیده دارد که تغییر قانون کار تأثیرات به گفته او مخربی برای کارگران به همراه خواهد داشت.
در شرایطی که به تشکل‌های کارگری هم اجازه فعالیت داده نمیشه، حق اعتصاب و اعتراض وجود نداره عملاً به طور قانونی و فشار بیکاری هست و رکود اقتصادی، به نظر من این فاجعه بار هست تأثیری که میذاره. در یک همچین شرایطی کارفرماها کوشش خواهند کرد، کمان که تاکنون شاهدمون بودیم، که شرایط خودشونو بر کارگر تحمیل بکنن بدون اینکه از اینکه قانون ممکنه بیاد سراغ اونا رو بگیره.
در این حال اتحادیه آزاد کارگران ایران با انتشار بیانیه‌ای اشاره کرد که ارسال پیشنویس تغییر قانون کار به مجلس در شرایطی صورت گرفته است که 20 هزار تن از کارگران در ماه‌های اخیر با امضای توماری مخالفت قاطعانه خود را با اعمال تغییرات ضد کارگری در قانون کار و قوانین مربوط به تامین اجتماعی اعلام کردند. این تشکل کارگری با تأکید بر لزوم متوقف شدن روند تغییر قوانین کار و تامین اجتماعی خواستاران شد تا هر گونه اعمال تغییر در این قوانین با شرکت مستقیم نمایندگان منتخب مجامع عمومی کارگران در کارخانه ها انجام گیرد. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایلنا، 100 تن از نمایندگان کارگران شرکت های کاشی سعدی، آبسال، شهرداری تهران، شرکت واحد و سیمان تهران خواستار بازگشت اصلاح قانون کار از مجلس شدند و گفتند این لایحه یک جانبه و تنها برای حمایت از کارفرمایان تنظیم شده و منافع کارگران را نادیده گرفته است. بر اساس این گزارش، تشکل‌های کارگری استان خراسان رضوی نیز با برگزاری نشستی نسبت به تصویب تغییرات مورد نظر دولت هشدار دادند.
و ما همینطور که در خبرها هم داشتیم، مدیر برج آزادی نسبت به خسارت‌های احتمالی ناگوار به برج آزادی هشدار داده. بیشتر بشنویم از حسین قویمی.
غلام حسین شاه علی، مدیر برج آزادی، روز چهارشنبه در گفتگویی با تلویزیون دولتی ایران با توضیح اینکه از 8 سال پیش اتفاقاتی به صورت جزئی رخ داده بود، افزود که در چند وقت اخیر نشست‌هایی با شهرداری و سازمان میراث فرهنگی برای حل این مشکلات صورت گرفته است. وی هشدار داد در صورتی که ترمیم و بازسازی برج آزادی به خوبی انجام نشود، اتفاقات ناگواری می افتد. آقای شاه علی دلیل حل نشدن این مسئله در 8 سال گذشته را تعویض سریع مدیران دانست و گفت یکی از اشکالات ایران در همه بخش های مدیریتی تغییرات زود به زود مدیران است و تا مدیری در فاصله 1-2 سال تصمیم به برنامه ریزی می گیرد، او را عوض می کنند. مدیر برج آزادی در حالی از نفوذ آب به این ساختمان خبر داده است که خبرگزاری مهر روز 6 آذر ماه نیز این مشکل را گزارش کرده بود. آن زمان خبرگزاری مهر از نادر سنانی، مدیر مجموعه سنگ و گوهر این برج، نقل کرده بود که تمام درزها و گوش و کنارهای برج در حال تخریب است و آب از همه جای برج در حال ورود به پی و شالوده آن است و چنانچه هرچه سریع‌تر به آن نرسیم حتما خراب خواهد شد. پس از آن روابط عمومی مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی 10 آذر ماه ضمن تایید این خبر گفت که به نظر می رسد نشت و نفوذ آب به سطح زیرین برج از محل تداخل عایق با ریشه درخت، درخچه ها، کنارهای فضای سبز متصل به سنگ فرش و راه پله ها و عدم انجام عایق کاری فنی و اصولی در سطح کلی فضای محوطه برج آزادی هنگام بازسازی در سال 1386 بوده است. مدیر برج آزادی روز چهارشنبه گفت که تا 10 روز آینده در قالب یک بازسازی اضطراری قسمت‌های مختلف برج عایق‌کاری می‌شود تا در فصل زمستان نفوذ آب به برج قطع شود و پس از پایان فصل بارندگی کار جدی و فعالیت‌های اصولی صورت بگیرد. برج آزادی که به عنوان نماد شهر تهران شناخته می شود، در سال 1349 خورشیدی توسط حسین امانت معمار ایرانی ساخته شد. حسین امانت اواخر دهه 50 خورشیدی به کانادا مهاجرت کرد. طراحی یک بنای معماری معرف ایران در سال 1345 خورشیدی به مسابقه گذاشته شد و آقای امانت که آن زمان تنها 24 سال داشت از میان معماران شرکت کننده برنده و برای ساخت این بنا انتخاب شد. ساخت این برج آبان ماه سال 1348 آغاز شد و در دی ماه سال 1350 با نام برج شهیاد به بهره برداری رسید. نام این برج پس از انقلاب بهمن 1357 به آزادی تغییر کرد.
خب با این گزارش تقریبا میرسیم به پایان برنامه صبحانه با خبر امروز پنج شنبه. با من مهرداد قاسمفر در این برنامه همراه بودید. آرزوی روز پنج شنبه و همینطور آخر هفته بسیار آرام و خوب و شادی رو برای همه شما شنوندگان رادیو فردا و شنوندگان برنامه صبحانه با خبر دارم و از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه ما با برنامه پارانویا توجه بفرمایید.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
پول و باز هم پول و باز هم پول. صبح خیر، روزگار به کام. توماج تاهباز هستم، شنونده وبلاگ رادیویی پارانویا هستین مثل هر روز توی لحظات پایانی مجله صبحانه با خبر. باز هم بحث داغ پول و تجارت و البته پارانویاهای گاهی فراموش شده. درباره بازار بزرگ آنلاین تو چین صحبت کردیم. بازار بزرگی که با وجود سانسور شدید اینترنت تو این کشور هر سال وضعش بهتر هم میشه. خب دولت‌های سانسورچی لابد میدونن کجا رو سانسور کنن و از کجای اینترنت سود دریافت کنن. ولی امروز بریم به چند دهه قبل‌تر و سری بزنیم به حداقل یک کشور دموکراتیک که البته اونجا هم ظاهراً شرکت‌های بزرگ میدونستن چجوری با وجود اوضاع سیاسی توی کشور غیر دموکراتیک سودی نصیب خودشون کنن. این روزا یکی از بحث‌های داغ رسانه‌های آلمانی همکاری شرکت بزرگ سوئدی ایکئا یا آیکیا با دولت سرکوبگر آلمان شرقی در زمان جنگ سرده. داستان از اونجایی شروع شد که بهار گذشته رسانه‌های آلمانی به طور خیلی مفصلی از همکاری شرکت مبل و لوازم خانگی سازی سوئدی، یعنی همین شرکت آیکیا یا ایکئا، با زندان‌های آلمان شرقی پرده برداشتند. ظاهراً این شرکت بزرگ سوئدی برای تولید ارزون مبل و لوازم خانگی به زندان‌های آلمان شرقی سفارش کار می‌داده. اونا هم زندانیایی که محکوم به کار اجباری بودن، از جمله زندانیای سیاسی رو مجبور می‌کردن تا واسه این شرکت سوئدی تیر و تخته و مبل و اینجور چیزا درست کنن. آیکیا یا ایکئا هم البته چشمش رو به واقعیت مخوف زندانای آلمان شرقی میبسته. حالا این روزا گزارش‌های تازه‌ای منتشر شدن که نشون میدن این فقط شرکت سوئدی نبوده که از زندانیای آلمانی آلمان شرقی سود میبرده، بلکه چند تا شرکت دیگه هم ظاهراً به دولت کمونیستی آلمان شرقی سفارش کار داده بودن. تازه آروم آروم معلوم میشه که بیگاری گرفتن از زندانیا واسه شرکت‌های بزرگ توی کشورهای کاملاً دموکراتیک یه بخشی از منابع درآمدی دولت کمونیستی سابق در آلمان شرقی بوده. یکی میگفت دلیل چرخش زمین جاذبه نیست، پوله که میچرخونتش. نمیدونم چرا من امروز دوباره یاد اون آهنگ افتادم. از هیچ کس، آهنگ اختلاف.
اینجا تهرانه، یعنی شهری که هرچی که توش میبینی باعث تحریکه. تحریک روح تا تو آشغال دونی، میفهمی تو هم آدم نیستی یا آشغال. اینجا همه گرگه، میخوا باشی مثل بره. بزن چشو گوش تو من واکنم یه ذره. اینجا تهران لعنتی، شوخی نیستش، خبری از گل و بستنی چوبی نیستش. اینجا جنگل بخور تو خورده نشی. اینجا نصف عقده‌ای یا نصف وحشی. اختلاف طبقاتی اینجا بیداد میکنه، روح مردم و زخمی و بیمار میکنه. کنار همه فقیره و مایه دار خفه توی تاکسی، همه میخوان کرایه نده. حقیقه روشن، خودتو به اون را نزن، روشنترش میکنن پس بمون جا نزن. خدا پاشو من چند سالی با تر کنم، خدا پاشو پاشو دیدشون آراحت از کارم کجا هاشو. میگید ناز اول کارم، خدا
پاشو من یه آشقال با جرد دارم خدا پاشو من چند سالی با جرد دارم خدا پاشو پاشو دیدشون ها راحت از کار کجا هاشو دیدی نازه اول کارم خدا پاشو من یه آشقال با جرد دارم نمکی با چرخش کناره یه بنزه کل و چرخش با هم کرایه یه بنزه من و تو اون بودیم از یه قطره حالا ببین فاصله ما چقدره دلیل چرخش زمین نیست جاذبه پوله که زمینو میچرخونه جالبه این روزا اول پوله بعد خدا همه رکتر با کت خدا بچه میخوا با یتیمی بازی کنه بابا نمیذاره یتیم لباس کثیفه چون که فقط یکی داره آگاهیم از این بلایا حتی فرشته هم نمیاد این برا تا نشیم فنا با همین بلایا اما کمک نخواستیم مش بریز کافی همین برا ما آدم مریض حرفامو درک کردم اون نکردم حرفامو درک کردم چند سالی با درک کنم خدا پاشو پاشو دینشون ها راحت از کارم کجا هاشو دیدی دازه اول کارم خدا پاشو من یه آشقالم با درک کنم خدا پاشو من چند سالی با درک کنم خدا پاشو پاشو دینشون ها راحت از کارم کجا هاشو دیدی دازه اول کارم خدا پاشو من یه آشقالم با درک کنم.